صعود سخت ایران به جمع 8 تیم برتر فوتبال آسیا. در این باره گفتگوی خواهیم داشت. کتائب حزب الله میگوید که حملاتش به نیروهای آمریکایی را متوقف کرده است. و روزنامه کیهان میگوید که محمود مصلحی وزیر اطلاعات در دوره احمدی نژاد هم برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شده است.
این اتفاق که اکثر افرادی که امنیتی و اطلاعاتی بودن الان حذف شدن از مجلس خبرگان و رد صلاحیت شدن میتونه یه نشونه‌ای باشه که این درگیری‌ها و دعواها وارد سطح جدیدی شده و تو آینده رهبری تاثیرگذاره.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش در دیداری دشوار و در ضربات پنالتی از سد سوریه گذشت تا به جمع 8 تیم برتر آسیا راه پیدا کند. آخرین بازی از دور 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا برخلاف پیش‌بینی‌ها که حاکی از برتری ایران بود، در وقت قانونی و دو وقت اضافه با تساوی 1-1 به پایان رسید. با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه هستیم. آقای رستم‌پور به شما سلام میکنیم. ممنونیم که ما رو در مجله نیمه شب همراهی میکنید. بشنویم از این بازی. به نظر میومد که، البته دوستان و آشنایان میگن که سردرگمی حاکی بود، یک کارت قرمز، 5 تا کارت زرد هم گرفته شد. چه شد در این بازی؟ چه اتفاقی افتاد؟
درود بر شما خانم روانشاد. کاملا درست میفرمایین. بازی برخلاف پیشبینی ها و انتظارات با توجه به جایگاه دو تیم در رنکینگ فیفا و فاصله فنی بازیکنان دو تیم و ستاره هایی که در تیم ملی ایران حضور دارن، کاملا روند بازی دگرگون شد و حتی در لحظاتی از دقایق پایانی بازی به نظر می رسید که کار تمومه و سوریه صعود می کنه. به هر حال با چنگ و دندون بازیکنهای ایران 10 نفره بازی رو به ضربات پنالتی کشوندن و با تجربه بیشتر مسابقه ای که به نظر می رسید خب با 2-3 گل بتونن ببرن، چون در نظر داشته باشیم که سوریه 50 سال تیم ملی ایران رو نتونسته ببره، ولی نمایش خوبی رو از تیم ملی ایران ندیدیم. این حرف من نیست، صرفا خود امیر قلعه‌نویی گفته که من از برخی بزرگان تیم گله‌مندم که بزرگی نکردن، ازشون ناراحتم، کل تیمو به دردسر انداختن و با نگاه از بالا در ترکیب حضور داشتن. خب احتمالاً اولین نفری که به آزمون خطور میکنه سردار آزمونه که 3 موقعیت رو از دست داد و خب تعویض هم شد. به هر حال با این نمایش تیم ملی ایران به جمع 8 تیم برتر رسیده، ولی خیلی سخته که با تکرار این در واقع عمل کرد بتونن از صد تیم قدرتمند ژاپن بگذرن.
خب مرحله بعدی چه هست؟ تیم ایران، تیم ملی فوتبال ایران مرحله بعدی با چه تیم‌های مسابقه خواهد داد و چه آینده ای رو پیش بینی می‌کنید؟ میگید که سخت با ژاپن مقابله کنه. این مسابقه با ژاپن کی هست؟
واقعیت اینه که در واقع جام ملت‌های آسیا و اصلا دوران سرمربیگری امیر قلعه‌نویی در تیم ملی ایران از همین بازی شروع میشه، یعنی از این دیدار ایران و ژاپن که فقط به فاصله 72 ساعت بعد از بازی با سوریه برگزار میشه. البته همین شرایط برای تیم ژاپن هم حکمفرماشون هم همین امروز بازی داشتن. این ژاپنه که یک محک جدی و واقعی برای فوتبال ایرانه، وگرنه خب غلبه بر سوریه و فلسطین و دیدار با افغانستان، قرقیزستان، این بازیایی که ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته از پیش رو برداشته، اینا قابل پیش‌بینی بود. اگر که ژاپن رو بتونند شکست بدن، خب اون وقت میشه گفت که هم قلعه‌نویی هم و تیم هم تیم ملی ایران کار بزرگی رو صورت دادن، ولی به هر حال این مسابقه سنگ محک بزرگیه برای فوتبال ایران در جمع 8 تیم برتر آسیا. اگر این بازی رو ایران بتونه ببره، حتی میتونه به قهرمانی آسیا هم برسه.
آقای رستم‌پور، در طول این 1/8 نهایی آیا تیمی بود که شگفتی آفریده باشه؟ آیا کشوری بود که تیمش برخلاف انتظار بسیار خوب بازی کرده باشه؟
به نظر من شگفتی ساز بزرگ رقابت تاجیکستان بود. بی ابراغ اونا خب اولین حضورشون بود، هم صعود کردن از گروهشون، هم برای اولین بار که اومده بودن صعود کردن و بعد تونستن امارات رو هم از پیش رو بردارن و به جمع هشت تیم برتر برسن. حتی چین رو هم در مرحله گروهی متوقف کردن. واقعا تیم خارق‌العاده‌ای بودن، تیم دوست داشتنی تاجیکستان که فراتر از انتظار ظاهر شده تا این لحظه. و من فکر کنم که اردن هم کار راحتی در برابر این تیم نخواهد داشت در یک چهارم نهایی، چه واسه تاجیک‌ها بتونن حتی به نیمه نهایی فوتبال آسیا هم صعود کنن.
در مورد مربی تیم تاجیکستان هم گپ و گفت زیاد بود، ظاهرا رفتاری بسیار دوستانه با اطرافیانش داره.
واقعا مسئله مربی خیلی مهمه. این آقای پیتر شگرد قبل از تاجیکستان در افغانستان هم مربیگری کرده، خب هم با زبان فارسی تا حدودی آشنایی داره، هم با روحیات این مردم، این بازیکن‌ها، اون به خوبی تیم رو تهیج میکرد. مسئله مربی خیلی مهمه. ما دیدیم که سوریه با وجود فاصله زیاد با فوتبال ایران به خاطر سرمربی بزرگ هکتور کوپر آرژانتینی که سابقه حضور در اینتر میلانو داره، کاملا تونسته بود بازی رو حساس کنه و نفسگیر کنه. مسئله مربی بسیار مهمه، چیزی که به هر حال انتقاداتی نسبت به عملکرد فنی و برنامه‌های تاکتیکی تیم ملی ایران مطرح شده که خب باز تاکید میکنم رقابت با ژاپن سنگ محک فوتبال ایران و امیر قلعه‌نویه.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گروه شبه نظامی کتایب حزب الله عراق که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است اعلام کرده حملاتش به نیروهای آمریکایی را متوقف کرده. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن تصمیم خود را درباره نوع واکنشش به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن گرفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در اقدامی غیر منتظره، یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران از توقف عملیات نظامی علیه مواضع ایالات متحده در منطقه خبر داد. ابو حسین الحمیداوی، دبیر کل کتایب حزب الله، با انتشار بیانیه‌ای در پیامرسان تلگرام خبر داد که نیروهای این گروه به دلیل آنچه ممانعت از شرمندگی دولت عراق خوانده شده، عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام نخواهند داد. این اولین باری است که این گروه شبه نظامی به صورت علنی از توقف عملیات علیه مواضع ایالات متحده خبر می‌دهد. روز یک شنبه در حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در مرز عراق و اردن، سه نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون احتمال داده که کتایب حزب الله مسئول این حمله باشد. ساعتی پیش از بیانیه کتایب حزب الله، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که درباره نحوه پاسخ به کشته شدن سربازان آمریکایی تصمیمش را گرفته است. آقای بایدن درباره نقش ایران در این حمله گفت:
من اونها رو در زمینه تسلیح کردن افرادی که این حمله رو انجام دادن مسئول میدونم.
گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتایب حزب الله، حرکت نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به غیر از کتایب حزب الله، گروه‌های شبه نظامی دیگر عراقی در زمینه توقف حمله به مواضع آمریکا اظهار نظری نکردند. در ایالات متحده شماری از سیاستمداران از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار پاسخ مستقیم واشنگتن به تهران شده بودند. با این حال جو بایدن میگوید به دنبال شعله‌ور شدن آتش جنگ در منطقه نیست.
فکر نمی‌کنم که ما به یک جنگ گسترده‌تر در منطقه نیاز داریم. این موضوعی نیست که من دنبال اون باشم.
در ایران حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که ایران به گفته او تهدیدات ایالات متحده را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. یک روز پیشتر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به گفته او از جنگ هراسی ندارد. شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله ABC نیوز از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشده نوشتند که پاسخ واشنگتن به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در طی چند روز و به اهداف متعددی خواهد بود.
میشنیدیم از سیاوش سعادتیان. و اما روزنامه کیهان روز چهارشنبه در ستون کیهان و خوانندگانش خبر داد که در انتخابات پیش روی خبرگان رهبری این تنها حسن روحانی نیست که رد صلاحیت شده، بلکه حجت الاسلام محمود مصلحی وزیر اطلاعات در دوره احمدی نژاد هم رد صلاحیت شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه با احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با توجه به اینکه این خبر در ستون کیهان و خوانندگان منتشر شده چقدر قابل اعتناست و آیا باید آن را تایید شده از سوی روزنامه کیهان دانست؟ بشنویم از احسان نادرپور.
معمولا ستون کیهان و خوانندگان توی روزنامه کیهان یک ستونیه که گاهن ما ببینیم اخبار غیر رسمی رو منتشر میکنه. ستونهایی توی روزنامه کیهان هستن مثل همین ستون کیهان و خوانندگان و ستون گفت و شنود که به نظر میرسه سردبیری این روزنامه به طور مستقیم روش تأثیر گذاره. با توجه به اهمیت این ستون بعید به نظر میرسه که روزنامه کیهان از دستش در رفته باشه که همچین خبری منتشر شده باشه. معمولا این ستون‌ها خبرهای خاصی رو منتشر میکنن که یک خط امنیتی پشتش هست. به هر حال وقتی این خبر از سمت روزنامه کیهان منتشر میشه ما میتونیم بگیم که دارای اهمیت هستش این خبر و ممکنه صحت هم داشته باشه و بعد گذر زمان نشون بده بهمون که آیا این خبر صحت داره یا نه.
آقای نادرپور، در صورت تایید رسمی خبر رد صلاحیت فلاحیان، مصلحی، علوی که وزرای اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و حسن روحانی بودن و همچنین رد صلاحیت پور محمدی و خود آقای روحانی که سابقه امنیتی زیادی در حاکمیت دارن، به اعتقاد شما حاکمیت به دنبال چه چیزی هست؟
این افرادی که اسمشون الان مطرح شده میشه گفته یه دوران خیلی طولانی جز حلقه نزدیکان علی خامنه ای بودن و مهمترین اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی کشور زیر نظر این افراد اتفاق می افتاد. وقتی این آدم ها حذف میشن از حلقه نزدیکان نظام و حلقه خودی ها میشه گفت که خیلی اهمیت داره اتفاقی که قراره در مجلس خبرگان آینده بیفته برای حاکمیت و تعیین سرنوشت آینده رهبری جمهوری اسلامی گره خورده تقریبا به این مجلس. ما تا این سالها خبرهای رسمی در مورد اینکه چه اختلافاتی در داخل بیت رهبری وجود داره، در دستگاه‌های امنیتی وجود داره نداشتیم. شاید جسته گریخته اخباری بیرون می اومد، تحلیل‌هایی وجود داشت با توجه به عزل و نصب‌ها، ولی این اتفاق که اکثر افرادی که امنیتی و اطلاعاتی بودن الان حذف شدن از مجلس خبرگان و رد صلاحیت شدن میتونه یه نشونه‌ای باشه که این درگیری‌ها و دعواها وارد سطح جدیدی شده و تو آینده رهبری تاثیرگذار. بعضی‌ها رو جز حلقه نزدیکان مشتبه میدونستن، بعضی‌ها به بخشی از سپاه نزدیک بودن، ولی حذف این افراد نشون میده که انگار تصمیمی گرفته شده از پیش در رابطه با آینده رهبری جمهوری اسلامی که الان باید اون اتفاق بیفته و آدم‌های تعیین شده قرار توی اون حلقه تصمیم گیری برای آینده رهبری وجود داشته باشن.
آقای نادرپور، در این بین اگر خبر رد صلاحیت آقای مصلحی درست باشه، با توجه به اینکه این فرد با احمدی نژاد زاویه داشت و از عوامل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تو انتخابات سال 92 بود و به رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیکه، این رد صلاحیت به خصوص چه میتونه مفهومی داشته باشه؟
در جمهوری اسلامی معمولا افراد یک تاریخ انقضایی دارن، اتفاقی که ما توی این 40 و اندی ساله داریم میبینیم و آدم‌های مختلفی اومدن و رفتن و همه هم از جزء حامیان نظام بودن، ولی از یه جایی به دلیل مشکلاتی که حالا ما یا میبینیم بخشی از اون رو، اون دعواهای در اون سیستمی رو یا اون اختلاف نظرها رو، یا بخشش ما نمیبینیم مثل اتفاقاتی که تو حوزه امنیتی میفته، ولی به هر حال حیدر مصلحی هم بالاخره جزء اون افرادی قرار گرفت که دیگه جایی توی اون حلقه نزدیکان نداره. حلقه افراد مورد اعتماد علی خامنه ای هی دارن کمتر و کمتر میشن. طی این سالها این اتفاقات رو ما دیدیم، مثلا وقتی احمدی نژاد یک رئیس جمهور محبوب بود برای علی خامنه ای، بعدها از طریق همین حیدر مصلحی یک استارتی زده شد اختلافات اون با رئیس جمهور محبوبش، یا اتفاقی که واسه هاشمی رفسنجانی افتاد و حیدر مصلحی توی اون اتفاق نقش داشت و خب هاشمی رفسنجانی هم جز مهمترین ستونهای رهبری علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی بوده که اون هم به هر حال روزی حذف شد. خود هاشمی رفسنجانی در مورد تو توی یکی از خاطراتش داره در مورد بهشتی صحبت میکنه و میگه که وقتی اون حجمه ها نسبت بهشتی میشه میگم که چطور دووم میاری، و بهشتی خطاب به اون میگه که آسیا به نوبت. خب اون آسیا به نوبتی که به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید، امروز هم به حیدر مصلحی رسیده.
از احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی، میشنیدیم، ساکن کانادا، که به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما بشنوید که فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، معترض بازداشت شده در اعتراضات آبان 98 در ماهشهر، به تازگی خبر داده که دیوان عالی کشور میتوانست مجازات سلب حیات یا اعدام موکلش را حذف کند. عباس دریس در آبان ماه 1398 در ماهشهر و پس از ماجرای برخورد خونبار با معترضان در نیزار اطراف این شهر بازداشت شد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
وکیل عباس دریس، معترض بازداشت شده در اعتراض‌های آبان 98 ماهشهر، به تازگی خبر داده که با توجه به تأکید خانواده مأمور کشته شده در جریان این اعتراض‌ها بر قاتل نبودن موکلش، دیوان عالی ایران می‌توانسته مجازات سلب حیات یا اعدام را از پرونده حذف کند که چنین نکرده و حکم او در دیوان عالی ایران تایید شده است. عباس دریس در آبان 1398 در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، متهم و در نهایت از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. یکی از نزدیکان آقای دریس درباره آخرین وضعیت او به رادیو فردا میگوید که رأی دیوان عالی کشور درباره اعدام او تایید شده و حالا تنها راه قانونی وکیلان اعمال ماده 477 است که بر اساس آن باید رئیس کل دادگستری استان خوزستان به پرونده ورود کند و با توجه به گذشت اولیای دم حکم سلب حیات یا اعدام نقض شود. اما آیا دستور توقف اجرای حکم تا بررسی بیشتر صادر شده است؟ منبع آگاه رادیو فردا درباره این موضوع میگوید که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور و با توجه به نیاز به بررسی دوباره در دادگستری استان خوزستان، دستور توقف اجرای حکم همچون گذشته به قوت خود باقی است. حالا با توجه به گذشت خانواده رضا صیادی، یکی از ماموران کشته شده یگان ویژه، اجرای مجازات اعدام عباس دریس میتواند از سوی رئیس دادگستری استان خوزستان نقض شود. ماهشهر و شهرک‌های حاشیه آن از کانون‌های اصلی اعتراض سراسری در آبان 1398 بود که روایت‌های بسیاری از شدت سرکوب حکومت در آن، به ویژه به رگبار بستن معترضان در نیزارهای اطراف این شهر، منتشر شده است. عباس دریس یکی از معترضان حاضر در واقعه نیزار ماهشهر بود که پس از آن با چند اتهام از جمله محاربه بازداشت شد.
از بنیامین صدر می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بحران کمبود دارو، گرانی و حتی کاهش کیفیت داروها در ایران با حذف ارز دولتی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. حالا گروه‌هایی مثل معلولان و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق که از آنها به عنوان جانبازان در ادبیات جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، در چنگال سیاست‌های دارویی دولت ابراهیم رئیسی اسیر شدند. بحرانی که می‌تواند با کسری بودجه دارو و کارخانه‌های داروسازی که در حال ورشکستگی هستند، روزهای سختی رو پیش روی دولت 13 قرار دهد. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در این باره.
صحبت عزیزی 15 ساله بود که در جریان عملیات کربلای 4 و 5 شیمیایی شد. حالا برایش نه ریه مانده، نه پوست، نه چشم و نه اعصاب. داروهای او یک قلم و دو قلم نیستند، کمیابند و گران. کمک هزینه بیمه تکمیلی دی هم که طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است، دست او و امثال او را نمیگیرد. به ظاهر صحبت و بسیاری از رزمندگان سابق جنگ باید چشمشان به چمدانی باشد که به گفته امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، داروهایشان با آن وارد ایران می شود. آقای قاضی‌زاده هاشمی به ایلنا گفته است این نهاد رأساً مجوز واردات دارو ندارد. حرفایی که با گفته های حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در تضاد کامل است.
مجوز واردات این داروها رو به شرکت‌هایی که وابسته به بنیان شهید هستن برای مصرف جانبازان عزیز ما میدیم.
تصور کنید رزمنده آسیب دیده‌ای که به گفته محمدرضا حاجی پور مدیر عامل انجمن جانبازان شیمیایی استان فارس در طول 24 ساعت تا مرز شهادت می‌رود و برمیگردد برای تهیه یک اسپری سرتایدی که زمانی 70 هزار تومان بوده باید 500 هزار تومان بدهد.
اینا که شیمیایی ان یا اینا که معلولای شدیدن و اینا شاکیان که این داروها بهمون دیر میرسه، تو این گروه‌های تلگرام اینا هستن مال جانبازا و رزمنده ها، یا اینکه باید آزاد بخرن بعدا برن مدارکو بدن بنیاد شهید، بعد 6 ماه 3 ماه نصف پولو مثلا بهشون بدن.
صدای یکی از رزمندگان سابق جنگ را شنیدید که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را تغییر دادیم. رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران میگوید مشکل سر تامین پول نیست و آنها لنگ مجوز واردات دارو هستند. حالا بگذاریم که پیشتر آقای قاضی زاده از بودجه محدود این نهاد و تأثیر افزایش قیمت ها گفته بود. صحبت های مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از این ماجرا را در گستره انتقادها به اولویت های مالی دولت نشان میدهد.
ما الان هم ارزمون ناکافی هست، هم منابع مالیمون ناکافی هست، اینا همه یک طرف و به هنگام هم این مقدار اندک برای رسیدگی به این امور در اختیار قرار نمیگیرد.
آن هم در جایی که به گفته بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در صدای جمهوری اسلامی سهم‌خواهانی هستند که بازار دارو را برهم زدند.
جالبه که وزارت صحت خودش یک معاونت غذا داروی کپه، وزارت بهداشت تو زیر مجموعهش معاون غذا دارو داره، معاون آرش بهداشت. میگم من گفتم این چیزایی که موازات هم تشکیل شده عملا دارن سهم‌خواهی میکنن، یعنی یه چیزی که به نظرم حاکمیت باید ورود کنه که آقا اگر دارو متولیش وزارت بهداشته شما چرا سازمان‌های موازی با هم تشکیل دادید که الان میایید همتون می‌خواید سهم‌خواهی کنید؟
اگر اسم این مسئله را سهم‌خواهی بگذاریم باید گزارش تابستان سال گذشته مجلس شورای اسلامی را هم دوباره نگاه کرد. شبه دولتی‌هایی که دانه درشت‌هایشان ستاد اجرایی فرمان امام بود و شستا، آستان قدس و بانک ملی با روابطی تو در تو که در آن زمان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را تلویحاً به واکنش واداشت.
این که ارز و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم و اینکه این شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن ارزشون کجا میره، بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره.
رزمنده سابق که ترکش های جنگ ایران و عراق را در بدن دارد از بازاری میگوید که به گفته مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 هم در روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر کمبود دارو حالا با داروهای بی کیفیت هم روبروست.
قبلا مثلا مادر من داروهای قلب و این چیزا که میگرفت همه میرفتیم دوباره کانادایی مثلا یا آلمانی یا آمریکایی، الان اونا اصلا نیست دیگه، همه مواد اولیه‌شون رو نمیدونم کجا میاد، مواد اولیه میاد اینجا بسته‌بندی میشه تحت لیسانس اونا. حالا این لیسانس ما واقعی نیست، الان اصلا دارو خارجی ما اینجا نداریم، اگه باشه خیلی گرونه، درسته قبل این تحریم ها میشد.
محمد منفرد داروسازی که مقیم تهران است در یک برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی نگاهی داشته است به ادامه این وضعیت برای نظام حاکم.
این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره داره قاچاق رو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم.
صحبت نوشته است ما جانبازان ایرانی هستیم و برای این خاک و بوم جنگیدیم، چرا این همه به ما ظلم میشه؟ هنوز یک بار هیچ کسی از طرف بنیاد حتی یک بار سراغی نگرفته، دریغ از یک تماس که حالی از بنده بپرسند.
بحران کمبود، گرانی و حتی کاهش کیفیت داروها در ایران با حذف ارز دولتی ابعادی بسیار گسترده تر یافته است. گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. قبل از هر چیز سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید همیشه، اما بیش از هر چیز آرزو میکنم که خاموش نمونید و دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. گذاشتن صدا و گفتن از اون چیزی که شما میل دارید با خودتون، بقیه هم بذارید به عهده ما. در ضمن یادتون باشه اینجا نشریه نیست، رادیو صدای شما بهترین راه برای منتشر کردنه. 2420 725 970 30.